بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در مورد حجیت خبر واحد بود. کسانی که میگویند خبر واحد حجت نیست، به چهار دلیل استدلال کردند. به آیاتی از قرآن و به برخی از روایات و به اجماع و به دلیل عقلی. دلیل اولشان آیات بود، البته طبق گفته ما و ترتیبی که ما گفتیم اجماع رو مطرح کردیم و رد شد. در آیات، به این سری آیات استدلال کردن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و به آیه لا تقف بهی لا تقف ما لیس لک بهی علم، به این آیات استدلال شده و امثال این آیات استدلال کردن که آیات میگوید به زن و مزنه عمل نکن که لا یغنی من الحق شیئا، کافی نیست. به مزنه عمل نکن زیرا علم نیست. لا تقف ما لیس لک بهی مرحوم میرزای نائینی اهل الله مقامه الشریف بر این استدلال دو سه چار تا ایراد گرفتن. ایراد اول آن است که این آیات مربوط به اصول عقاید است و احکام فرعیه را شامل نمی شود، لذا اصلا خبر واحد داخل در این آیات نیست، چون ما خبر واحد را در فروع احکام میگوییم، حجت است، به اصول اعتقادات کاری نداریم. این ایراد اول. ایراد دوم، فرمودن این آیات آبی از تخصیص نیست، قابلیت تخصیص دارد، به ادله حجیت خبر واحد تخصیص خورده است. سالسن فرموده است ادله حجیت خبر واحد حاکم است بر این آیات، زیرا مفاد ادله حجیت القاء احتمال خلاف است، یعنی هازا علم تعبدن و شرعن. اگر اینجور باشد آیه فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خبر واحد علم است تعبدن، پس حاکم بر اوست. این مطلب را فرموده ان یکی از ادله حجیت خبر واحد که دیروز هم اصرار کردیم سیره عقلائی است و به قول علما وهی العمده فیها، مهمترین دلیل حجیت خبر واحد سیره اوغلایی است. سیره اوغلا وارد است. مرحوم میرزا فرمودند سیره اوغلا وارد است بر این آیاتی که ما را از عمل بزن من می کند. چرا؟ زیرا اوغلا التفاتی و توجهی به احتمال خلاف ندارن، یعنی اصلا او را زن نمی دانن اوغلا، او را علم می دانن، منطقه علم عادی می دانن. اگر علم دانستن هو واردون علیها. تا اینجا رو دیروز توضیح دادی. نکته دیگری که در کلام میرزا هست رحمت الله علیه این است که این قلت سیره اوغلاییه توسط سیره اوغلاییه حجت است مادامی که رادع و مانع نداشته باشد. اگر رادع و مانع وجود داشت سیره اوغلاییه اعتباری ندارد. خب این حرف تا اینجاش مسلمه. آیا در مورد بحث راد و مانع وجود دارد یا نمی فرماد؟ بله. انقلت میگوید بله. راد و مانع چیه؟ همین آیاتی که میگوید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بنابراین آیات ناهیه از عمل به غیر علم رادع سیره است و مانع سیره است. بنابراین از سیرت و حجتون ما لم یکن لها رادع، و آیات قرآن رادع سیره است. چون رادع سیره است از سیرت و لیسه به حجت. اگر حجت نبود چگونه میخواهد آیات را تخصیص بزند یا وارد بر آیات و حاکم بر آیات باشد؟ چطور میشه؟ میرزا رحمت الله علیه فرمودن رادعیت آیات از سیره مستلزم دور است، یعنی اگر بنا باشد آیات رادع و مانع از سیره باشد دور لازم میاد و دور و محال. و چطور لازم میاد؟ به خاطر این که آیات رادع سیره است و مانع از سیره است، به شرط این که سیره مخصص آیات نباشد. اگر آیات به وسیله سیره تخصیص نخورد و به عموم خود باقی بماند خبر واحد را شامل می شود. لذا رادعیت از سیره دارد. پس رادعیت متوقف بر آن است که سیره اوغلاییه تخصیص نزند آیات را و آیات به عموم خود باقی بماند. و مخصص نبودن سیره متوقف بر آن است که آیات رادع باشد. اگر آیات رادع از سیره نباشد، سیره مخصص آیات است، پس رادعیت آیات متوقف بر آن است که سیره مخصص نباشد و مخصص نبودن سیره متوقف از بر این که آیات رادع باشد. نتیجه تن این می شود رادعیت آیات از سو از سیره متوقف بر رادعیت آیات است، توقف شی بر نفس است، دور است و محال است. پس بنابر این اگر رادعیت آیات مستلزم دور است و دور باطل است، آیات رادع نیست. اگر رادع نبود سیره مخصص یا وارد است، حداقل حاکم است. این کلام میرزای نائینی رحمت الله تعالی علیه است. مرحوم آقا ضیاء عراقی رحمت الله علیه در این حاشیه ای که بر تقریرات زده است، دو ما هم که عینکی نداریم اگر بتوانیم بخوانیم چون خیلی ریزه، میفرماید عقولو مرحوم محقق عراقی آقا ضیاء فرموده است لا یخفا ان سیرة العقلائیه بالنسبه الى امور معادهم الذي من هذه الجهة يدخل في سيرة المتشرع فلا شبهة أن أصل استقراره منوط بعدم رادئية الآيات الناهية عنها فمهما استقرت یستکشف به انه لا یکون فی البین راد اون ولا مان اون به ای وجه. ادامه دارد کلام محقق عراقی، فرموده که سیره عقلائیه گاهی سیره ایست مربوط به معاد است و امور دینی و اخروی است، گاهی این سیره مربوط به معاش است و امور دنیایی است. در صورتی که سیره عقلائیه مربوط به معاد باشد، گاهی معادی است که با مذهب ما همخوانی دارد، گاهی مربوط به معادی است که ربطی به دین ما هم ندارد، جزء مزخرفات است. مثلا گفته است به این که حضرت یعقوب در بهش با خدا کشتی گرفت و خدا را به زمین زد، این مربوط به امور شرعی است ولی جزء مزخرفات است. بله، یا ممکن است به معاد مربوط باشد، جزء خرافات باشه، ربطی به کلیات مسلم دین نداشته باشه. ادیان آسمانی یک سری کلیات رو با هم مشترکن، معادی هست این کلیش، حساب کتابی در کار است، این هست، خدایی هست، پیغمبری هست، اینها رو با هم شریکن. همه ادیان الهی این حرف رو معتقدن، اما این ادیان تحریفی یک سری حرفای معتقدن که دین مبین اسلام اونها را تأیید نمی کنه و قبول نداره. حالا از شما سوال می کنیم، از شما میرزا نائینی سوال میکنی مل مراد من سیرت الاغلائیه، آیا مرادتون از سیره اغلائیه یعنی برنامه عملی اغلا در مورد امور معادشان که اونم معادی که با گفته های ما همخوانی داره و اموری است که ادیان در او متفق القولند، آیا مرادتون از سیره سیره در این موارد است؟ اگر سیره در این جور موارد باشد باید از اصل سیره سقراً بحث کنیم که آیا چنین سیره ای وجود دارد یا ندارد. اگر اثبات شد که سیره وجود دارد، اگر اثبات شد که سیره وجود دارد یعنی سیره متشرعه وجود دارد، اگر سیره متشرعه وجود دارد اصل تحقق سیره متشرعه معناش این است که آیات مانع نبوده، چون اگر آیات مانع می بود چنین سیره ای استقرار پیدا نمی کرد و تحقق پیدا نمی کرد. حالا که متشرعه یک چیزی رو میگن و این آیات در مرعا و منظر اونها بوده، آیات رو هم که میخوندن میدانستن، ولی در این حال سیره قائم شده بر این برنامه، حاکی از این است که این سیره مانع نبوده، رادع نبوده است، لذا سیره تحقق پیدا کرده. اینجا حرف درسته؟ شما بگید سیره حاکم است، وارد است، حالا ما به یه حرفاش دیگه کار نداریم. سیره که مستقر شد آیات معلوم میشه مانع نبوده و الا سیره تحقق پیدا نمی کرد. این سیره اقلائیه ایست که برگشتش به سیره متشرعه باشد. و اما اگر سیره اقلائیه در امور معاششان هست، سیره متشرعه مربوط به معاششان هست، یعنی در اموری است که به شریعت ارتباطی ندارد، یا سیره ایست مربوط به شریعت که ربطی به شریعت ما ندارد، این چیزای اختصاصی خودشونه، معلوم نیست چی دارم میگم. اگر سیره مربوط به اینجا باشد سیره حجت است، به شرط این که شارع او را امضا کرده باشه. سیره در صورتی است حجیت دارد که شارع او را امضا کرده باشه، راد و مانعی وجود نداشته باشد، شارع متحد المسلک باشد با اغلا و امضا کرده باشد او را، تأیید کرده باشد. پس در اینجا حجیت سیره کی هست؟ حجیت سیره بعد از امضاء شارع است، بعد از اثبات عدم رد شارع است. باید رادعی نباشد، امضا باشد تا سیره بشود حجتون، و الا اصلا سیره حجیت ندارد. اگر اینجور شد حالا سیره اغلائیه رو در مورد بس بررسی میکنه. شما میگید سیره اغلائیه آن است که به خبر واحد عمل میکنه در امور معاششان. کی این سیره اعتبار دارد؟ وقتی شارع امضا کنه. وجود حجیت، تحقق حجیت کی انجام میگیره؟ بعد الامضاء، بعد عدم رد. وقتی ردی نباشد، امضایی باشد، حجیت تحقق پیدا میکنه. درسته یا نه؟ حرف آزیا معلومه؟ ایشون این حرفو میگه، میفرماد سیره که حجته؟ وقتی شارع امضا کند، وقتی شارع ردی نکنه.
سیره
اوبالا قبول نداره، سیره متشرع قبول داره. بله، اگر به امور معاد مربوط باشد، اون معادی که ما قبول داریم، در حقیقت برگشت میکند به متشرع. اینجا چه قبول هست؟ اینجا که همین که سیره هست، آیات رو تخصیص میزنه، اینجا دیگه مشکل ندارد، چون متشرع در پیششون بوده، آیات رو میدیدن، در این حال سیره منعقد شده و تحقق پیدا کرده، آیات تخصیص میخوره، مشکلی ندارد. ولی در امور معاش مردم، رفتارهای خانوادگی، رفتارهای اجتماعی، کار و کسب، امثال اینا که امور معاش مردم است، سیره وقتی حجیت دارد که شارع امضا کنه. تا شارع امضا نکند حجیت ندارد. اگر امضا کرد حجیت دارد. امضا که کرد، نمیخوام بگیم سیره اصلا حجیت ندارد، حجیتش متوقف بر امضا هست. باید شارع رد نکند و در نتیجه رد نکردن امضا کند. اگر امضا نکرد حجیت نداره. در معاش هنوز هیچی نگفته، ما هنوز داریم مقدمه فرمایش ایشون رو میگیم. آغازی ها؟ بله، آغازی ها هنوز ما حرف ایشون نگفتی. ایشون میفرماد ببینید سیره عقلا، حالا دور که نیست، اصلا میخواد بگه حجت نیست. حالا بعد، حالا این دقت بکنید که مستلزم دور است اینا. بله، اینم دور رم رد میکند، حجیت و تخصیصش هم رد میکند. حالا این دقت بکنید، میفرماید در امور معاش، ما نمیدونیم این معامله رو درسته یا نه، عقلایی هست، نمیدونیم درسته یا نه، شارع باید امضا کرده باشه، بعضی جاها رو امضا کرده فرموده احل الله البیع، اما بعضی جاهاش امضا نکرده فرموده حرم الربا. معامله ربوی رو چیه؟ کیه منعش کرده؟ امضا نکرده. نکاح رو امضا کرده است، نکاح شغار رو امضا نکرده است، امضا نکرده است. پس سیره اعتبار دارد به شرط الامضا، یا بگید به شرط عدم و رد، فرقی نمی کنه. یعنی شما بفرمایید تمام این مردم عالم چند میلیارد همشون معامله ربوی انجام میدن، همشون غیر عاقلن. نه، سیره یعنی روش عملی، روش عملی که الان عقلای عالم جمع میشن میگن بانکا اینجوری باشه دیگه، قانون میگذارن برای اینکه امورشون سهل و آسان بشود. اینها همون قراردادهای کلی اجتماعی است که ربطی به منطقه ای دون منطقه ای ندارد. این بنای عقلا، سیره عقلاییه همون قضایای مشهوره است که عقلا برای حفظ نوعشان قراردادها را دارند. حالا گفتن به شرط این که شارع متحد المسلک باشه، یک، امضا بکند، دو، در شریعت اگر دلیل شرعی نداشتیم سیره کافیه. ولی اگر متعد المسلک نیست، مثل خلقیات من و شما حیوانات را اذیت نمی کنیم ترحمن، ولی اگر کسی چشماشو ببنده گنجشو با هم دستش سرشو قطع میکنیم، ولی شفقت و ترحم که نبود. خب ترحم و شفقت و امثال اینها از ویژگی های موجود مادیه، این ربطی به خدا ندارد. لذا اگر منبع و منشأ سیره خلقیات باشد، انفعالیات باشد، عادیات باشد، اینجا سیره عقلائیه نیست. باید عقلا به ما هم عقلا نظر بدهند، نه به ما هم انفعالیون، به ما هم عادیون و امثالیون. خب ایشان می‌فرماید پس بنابراین حجیت سیره کی هست؟ چه زمانی سیره حجت است؟ وقتی شارع امضا کنه و رد نکنه. پس حجیت سیره در رتبه متأخر است، سیره مستقر شده است، شارع من ای نکرده و امضا کرده، حالا حجتون بهش میشه استدلال کنیم. ولی از شما سوال میکنیم عموم آیات، عموم آیات کی این ظهور در عموم پیدا کرده؟ وقتی آیه نازل شده ان الظن لا یغنی من الحق شیء، به مجرد این که این آیه آمده ظهور در عموم پیدا کرد. لا تقف ما لیس لك به علم، این ظهور در عموم پیدا کرده و حجیت هم دارد، هم ظهور در عموم دارد هم کل ظاهر حجتون. اگر کل ظاهر حجتون هست، پس این آیات اولا ظهور در عموم پیدا کرده، ثانیا حجتون هم پیدا کرده است. پس الآیات ظاهر فی العموم و حجتون. خب حالا سیره مستقر شده، نمیدانید که حجت هست یا نه؟ نمیدانید حجت هست یا نه؟ رادع بودن آیات از این سیره هیچ شرطی ندارد، ولی حجیت سیره متوقف است بر این که آیات رادع نباشد. اگر رادع باشد حجت نیست، اگر حجت نیست چطور میتواند مخصص باشد؟ اگر حجت نیست چطوری میتواند وارد باشد؟ یا چطور میتواند حاکم باشد؟ اصل حجیت سیره هنوز امضا نشده، احتمال ردش توسط این آیات هست، پس اصل حجیت سیره تثبیت نشده. اصل حجیت که تثبیت نشده است، چطور شما آیات رو به وسیله این شیئی که هنوز حجیتش اثبات نشده تخصیص میزنید؟ چطور این دلیلی که حجیتش ثابت نشده حاکم میدانید؟ و چطور این دلیل رو شما وارد میدانید؟ اصلا حجیت سیره متوقف است بر این که عدم الرد باشد، اما عدم الرد متوقف بر تخصیص نیست، چون این در رتبه متأخر است حجیتش، چون در رتبه متأخر است نمیتواند متقدم را تخصیص بزند و دور لازم بیاد. دور لازم نمیاد، دور در وقتی است که هر یک از دو طرف علت باشد در رتبه اول. بگید الف علت است برای ب، ب هم علت است برای الف، ب از اون جهت که معلول است متأخر است، از اون جهت که علت است متقدم است، لازمش تقدمشه بر نفس لازم میاد و دور است و باطله. اصلا اینجا اینجور چیزی پیش نمیاد. حجیت آیات قبل، حجیت سیره متوقف است بر این که امضا بشود، حجیت او متأخر است، اصلا این دور لازم نمیاد و اصلا این سیره نمیتواند مخصص آیات بشود تا چه رسد به این که حاکم باشد یا وارد باشد. این کلام مرحوم آقا ضیاء عراقی است، البته مع تفصیل که تقریبا اینجوری که ریز نوشتن اگر درست نوشته بشه یک صفحه بیشتر میشود. این بیان میرزای مرحوم آقا ضیاء عراقی امام رحمت الله علیه در این کتاب انوار الهدایه که تعلیقه و حاشیه بر کفایه است می‌فرماید، امام اینجور فرمودند که آیا این آیات قابل تخصیصه و دلالت بر عدم حجیت می‌کند یا دلالت بر عدم حجیت نمی‌کند؟ بحث داشتن. بعد می‌فرماید وقد تصدى بعض اعاظم العصر على ما في تقريرات بحثه للجواب عنها. بعض المعاصرین، بعض اعاظم العصر، مرحوم میرزای نائینی مراد امام هست، در تقریراتشون که این فوائد الاصول باشد فرموده از این دور ایشان جواب داده و از این استدلال جواب داده که این سیره مخصص آیات باشد. بعد حرف ایشون رو نقل میکنه و اما سیره حرف میرزای نائینی است. بعد که حرفای ایشون رو نقل میکنن میفرماید اما قضی اقولو، این کتاب انوار الهدایه جزء اول صفحه 277 اقول و مقتضای اما قضیه اباء آیات ان تخصیص، آیا آیات قابل تخصیص یا تخصیص نیست؟ ایشون میفرماید قابلیت تخصیص دارد، عام است، قابل تخصیص هست. و اما حدیث الحکومه، اما این که فرموده ادله حجیت خبر واحد حاکم است بر آیات ناهیه، فلا اصل له، فهمد اصلا این هیچ اساسی ندارد. این که بنا باشد ادله حجیت خبر واحد حاکم باشد بر آیات ناهیه از عمل به غیر علم، حاکمیت لا اصل لها، اصلا هیچ اصل و ریشه ای ندارد. چرا اصل و ریشه ای ندارد؟ ساعت گذشته است دیگه، حال فرمایشیشان در جلسه آینده میگه. سلام.